ساعت 10 شب ایران، صدای فردا. با درودهای بهاری در این روزها و شبهای نوروزی پیشا پیش آیین‌های 13 بدر، امروز آدینه 12 فروردین 1400 هجری شمسی برابر با 1 آوریل 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دفتر دادستانی آلبانی روز جمعه اعلام کرد که یک مرد ایرانی به حمایت از گروه‌های تروریستی و سوء استفاده از اطلاعات کامپیوتری متهم شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و بنابر بیانیه دفتر جرائم ویژه، پرونده علیه بیژن پولادرگ به دادگاه فرستاده شده است. در این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این شهروند ایرانی و زمان بازداشت او اشاره نشده، اما رسانه‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در آلبانی است، در مهر ماه سال 1399 از بازداشت این فرد خبر داده بودند. بنابر این گزارش‌ها، آقای پولادرگ تا یک سال پیش از بازداشت از اعضای این سازمان بوده و اتهام او شنود تلفن‌های اعضای مجاهدین اعلام شد. بیش از 2 سال پیش آلبانی 2 دیپلمات ایرانی را به اتهام اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و نقض موقعیت دیپلماتیک خود از این کشور اخراج کرد. بنابر گزارش‌ها، این 2 دیپلمات مظنون به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در زمان برگزاری یک دیدار فوتبال بین تیم‌های آلبانی و اسرائیل بودند. پس از برگزاری این رقابت، حدود 20 نفر به ظن تحریضی عملیات تروریستی بازداشت شدند. در قرعه کشی جام جهانی قطر که روز جمعه در دوحه برگزار شد، ایران با تیم‌های انگلیس، آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا هم گروه شد. تیم ملی فوتبال ایران در حالی که با این کشورها در گروه بی قرار گرفت، که در روزهای اخیر برخورد با زنانی که می‌خواستند در مشهد بازی تیم‌های ایران و لبنان را تماشا کنند، با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. در همین راستا جمعی از منتقدان خواستار حذف ایران از رقابت‌های جام جهانی شدند. از آن جمله گروه اتحاد برای نوید که گروهی از ورزشکاران ایرانی در تبعید هستند، از فیفا خواسته است که تا زمانی که ایران از قوانین بین المللی پیروی نکند، مانع از شرکت این کشور در جام جهانی 2022 شود. ایران پیشتر به فیفا تعهد داده بود که به زنان به صورت برابر اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهد، اما در مواردی تعدادی اندک از زنان به صورت گزینشی به ورزشگاه آزادی رفتند و در مورد اخیر علارغم بلیط فروشی، زنان به سوی سکوهای استادیوم نرسیدند و سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خط قرمز خود می‌داند و در این بیانیه که به مناسبت 12 فروردین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی منتشر شده، سپاه پاسداران تاکید کرده که کوچکترین خطای دشمنان علیه جمهوری اسلامی در هر نقطه و با پاسخهای قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، در تلاش است در مذاکرات احیای برجام از این فهرست خارج شود. آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در منطقه را یکی از عوامل بی‌ثباتی و ناامنی می‌دانند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ایران در جام جهانی همگروه با انگلستان و آمریکا و برنده پلی آف اروپا از میان اوکراین، ویلز و اسکاتلند. بررسی نتایج یک نظرسنجی، اکثریت مردم ایران خواهان براندازی یا گذار از جمهوری اسلامی. تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران.
خب من شاهد بودیم که بار دیگه حسب انتظار قطعنامه مربوط به تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان تصویب شد.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. دقایقی پیش مراسم قرعه کشی جام جهانی 2022 فوتبال در دوحه قطر برگزار شد. ایران در گروه دوم در گروه بی با انگلستان، آمریکا و برنده پلی آف اروپا از میان اوکراین، ویلز و اسکاتلند که بعداً مشخص خواهد شد در یک گروه جای گرفته است. حبیب روشنزاده، ناماشنای جهان ورزش، با ماست. آقای روشنزاده، چه فکر میکنین درباره وضعیت گروه ایران در جام جهانی پیش رو؟
به قول معروف یه سورپرایز خیلی جالبی بود دیگه این قرعه کشی برای به خصوص گروه ایران، که ایران دوباره افتاد با آمریکا، که الان همه توجه ها و صحبت ها درباره این بازی خواهد بود و تکرار بازی سال 1998 جام جهانی فرانسه که ایران و آمریکا باز با هم بازی کردن برای اولین بار، و این مسئله الان موضوع روز همه محافل فوتبالیه به خصوص ایرانه. ولی به طور کلی اگر بخوایم قضاوت بکنیم در مورد این گروه، ایران در گروه آسونی قرار نگرفته. از یه طرف انگلیس داره، از یه طرف باز یک تیم اروپایی رو خواهد داشت که حالا یا اسکاتلند خواهد بود یا ویلز خواهد بود و یا اوکراین، که اینا هر سهشون از قدرت‌های نمیشه گفت درجه یک فوتبال اروپا هستن، ولی از قدرت‌های درجه دوی اروپا هستن که باز هم یک قدرت درجه دوی اروپایی میتونه برای ایران مشکل ساز باشه. و به هر حال من فکر میکنم همه توجه ها الان در حال حاضر به بازی ایران و آمریکاست.
آقای جوشنزاده، سبک فوتبال ایران از دیرباز همواره گفته میشد که به نوعی حالا بر اساس سبک فوتبال انگلیسی یا شبیه به سبک فوتبال انگلیسی یا بر اون اساس به نوعی پیش رفته. آیا این میتونه کمکی بکنه در بازی‌های تیم ملی ایران مقابل تیم فوتبال انگلستان که تاکنون دیداری هم با هم نداشتن؟ و البته اگر از میان ویلز و اسکاتلند یکی از اونها راه پیدا کنه به گروه؟
ببینید، فوتبال ایران در حال حاضر اگر مقایسهش بخوایم بکنیم با فوتبال دوره اولی که ایران رفت به جام جهانی 1978، خب خیلی فرق کرده، به خصوص از نظر ستاره. ما الان یکی از غنی‌ترین دورانهای فوتبالی خودمون رو داریم می‌گذرونیم از نظر بازیکن و مهره. فوتبال دنیا هم هممون می‌دونیم که الان خلاصه شده در سرعت و قدرت بدنی. این دوتا در حقیقت پایه اساسی هر تیم فوتبالی رو درست میکنن، بعد میرن روی تاکتیک و تکنیک و مسائل فنی تیم. و ایران از نظر بازیکن هم که خدمتتون عرض کردم مشکلی نداره. مشکل اصلی ایران در حال حاضر و در طول این چندین سال مشکل مدیریتی بوده که واقعا من باسی اینجا بگم جای تأسف داره که کشوری با این همه ثروت انسانی نمیتونه که خودش رو از نظر فوتبالی اداره بکنه و فوتبال مملکت ما رو میبینه که به چه شکله. اما نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم که فراموش نکنم، موقعیتیست که الان بازی ایران در جام جهانی پیدا کرده و زنان ایران بهترین موقعیت که در صحنه جام جهانی زنان ایرانی و مردان ایرانی در کنار هم بتونن از حقوق زنان برای ورود به استادیوم ها استفاده بکنن و فشار رو بر فدراسیون فوتبال ایران و بر حاکمان ایران بیشتر بکنن.
و با توجه که البته بازی هم در قطر هست و جمعیت کسی از ایرانیان هم به بازی ها خواهند رفت و خب ایرانیان در خارج از کشور هم که هستند مانند جامعه های جهانی پیشین هواداران تیم ملی خواه مرد و زن در کنار یکدیگر طبیعتاً اونجا حضور خواهند داشت. آقای روشنزاده شما در آمریکا هستین، همین که گروه بندی ها مشخص شد فوراً خبرگزاری ها این همگروهی دگرباره ایران و آمریکا رو یک جورایی سرتیتر کردند. اونجا چه باستابی داشته در آمریکا این همگروهی دگرباره ایران و آمریکا؟
جوانای آمریکایی میدونه که فوتبال در آمریکا، این فوتبالی که ما بهش میگیم فوتبال یا خود آمریکایی‌ها بهش میگن ساکر، در بین جوانا به خصوص جوانای دبیرستانی و حتی دانشگاهی خیلی محبوبیت داره و الان در بین جوانا به خصوص صحبت بازی ایران و آمریکاست و شما میدونید که دو تیم ایران و آمریکا، حالا هر دو تیمی که وارد جام جهانی میشن و صحنه جام جهانی و بازی دارن، از نظر تماشاگر من باید این رو اشاره بکنم که تعدادشون برابر خواهد بود، یعنی سهمیه‌ای که سکوهایی که به تماشاگرای ایرانی میدن تا با سکوهایی که به تماشاگران آمریکایی میدن برابر خواهد بود، ولی اینکه چه میزان خریداری بشه از این بلیت‌ها اون جای حرف هستش که از، ولی من فکر میکنم که بسیاری از ایرانیان هم که سیتیزن آمریکا هستن با پاسپورت آمریکایی وارد استادیوم خواهند شد و استادیوم قطر در بازی ایران و آمریکا بیشترش ایرانی خواهند بود و از همین الان ایرانی‌های مقیم آمریکا جوان‌ها در ترتیبشان که خودشون رو آماده بکنن برای ورود به جام جهانی و تشویق تیم ملی فوتبال ایران در برابر آمریکا.
و گذشته از تیم ملی ایران که بخش بیشتر گفتگو بود، آقای روشنزاده یه نگاه اجمالی داشته باشیم به گروه های دیگر، کدومی که از گروه ها رو گروه بسیار سخت ارزیابی میکنین؟
ببینید جام جهانی همیشه نقطه اوج فوتبال دنیا بوده، حالا چه زمانی که 16 تیم شرکت می‌کردن در این مسابقات و چه الان که 32 تیم، چه آینده که احتمالاً 48 تیم خواهد شد و دو سال یک بار برگزار میشه، این یک سخت‌ترین دوره فوتبال برای یک بازیکن و تیم ملیه. بنابراین نمیشه گفت کدوم گروه آسونه کدوم گروه سخته، شاید یه تفاوت‌های کوچکی داشته باشن ولی به طور کلی تمام تیم‌ها و تمام گروه‌ها گروه‌های سختی خواهد بود و با مشکل روبرو میشن تیم‌های ضعیف.
حبیب روشنزاده، استاد حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مؤسسه نظرسنجی گمان که مرکز آن در هلند است روز جمعه امروز نتایج جدیدترین نظرسنجیش از نزدیک به 17,000 تن از شهروندان ایران در شهرهای گوناگون را منتشر کرد. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی اکثریت مردم ایران خواهان براندازی جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی هستند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس این نظرسنجی که در دوره زمانی 28 بهمن تا 8 اسفند و از راه بررسی نظرات 16,850 نفر ایرانی در داخل کشور انجام شده، در زمینه ویژگی‌های بالاترین مقام رسمی کشور، حدود 78% جامعه با موروثی بودن، 72% با مرجع مذهبی بودن، 66% با مادام العمر بودن و 56% با خدا ناباور و یا آتئیست بودن این مقام مخالفت کردند. در بخش دیگری از این نظرسنجی درباره شخصیت‌های سیاسی و مدنی، رضا پهلوی با 39%، ابراهیم رئیسی با 17%، نرگس محمدی و نسرین ستوده با 15%، مسیح علی نژاد با 13% و محمود احمدی نژاد با حدود 12% بیش از دیگران مورد اقبال جامعه قرار دارند. در نظرسنجی مؤسسه مستقل گمان همچنین دیدگاه افراد درباره رهبران سیاسی معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته و 66% جامعه آماری درباره رضا شاه نظر مثبت داشتند و این آمار در مورد محمد رضا پهلوی 62%، محمد مصدق 52%، روح الله خمینی 28% و علی خامنه ای 26% است. در زمینه گرایش‌های سیاسی ایرانیان نیز این نظرسنجی نشان می‌دهد که 41% جامعه خواهان براندازی جمهوری اسلامی، 21% خواهان تحولات ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی، 18% خواهان حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب و حامی سیاست‌های نظام و رهبری و 8% خواهان اصلاحات تدریجی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستند. در مورد نحوه ایجاد تغییرات سیاسی در شرایط امروز ایران نیز 65% جامعه گفتند که موافق اعتصابات سراسری، 65% موافق کارزارهای اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی، 52% موافق بکارگیری روش‌های نافرمانی مدنی و 50% موافق تظاهرات و اعتراضات خیابانی و حدود 19% نیز موافق مبارزه مسلحانه بودند. یافته‌های نظرسنجی جدید مؤسسه گمان در هلند بر اساس بررسی دیدگاه افراد با سواد بالای 19 سال ساکن ایران و با سطح اعتبار 95% و فاصله اعتبار 5% به دست آمده است. گمان یک مؤسسه پژوهشی مستقل و ثبت شده در هلند است که در زمینه مطالعات افکارسنجی با تمرکز به اندازه‌گیری و تحلیل دیدگاه‌ها و افکار ایرانیان فعالیت می‌کند.
در مورد همین نظرسنجی، عمار ملکی، استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه پژوهشی گمان در هلند به رادیو فردا می‌گوید:
در مورد گرایش سیاسی ایرانیان، ما کاری که در صدر نظرسنجی گمان انجام دادیم و در این گزارش هم نتایج حداقل 3 دوره نظرسنجی که در کل سال 1400 انجام شده نشون دادیم، اینه که وقتی که در صدر سوال گزینه‌های بیشتری هم هستش، در اون دیده میشه که چیزی هولوش 41% جامعه به نوعی خودشون رو خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی به عنوان پیش‌شرط تغییر میدونن و چیزی هولوش 21% هم خواهان به نوعی گذار از جمهوری اسلامی و تحولات ساختاری هستند و البته و 8% اصلاح طلبان رو تشکیل میدن و چیزی حدود 18% 16 تا 18% هم گرایش اصولگرایان. اما اینجا توی این نظرسنجی بحث این نبوده که خب حالا کسانی که معتقد به براندازی هستند یا معتقد به گذار از جمهوری هستند اسلامی هستند به نوعی چه روش هایی رو برای این کار به نوعی انتخاب میکنند. بیشتر هدف این نظرسنجی این بوده که سیستم سیاسی مطلوب ایرانیان درباره ساختار سیاسی، نظام سیاسی، به نوعی موضوعات دیگری که مرتبط هست مثل پرچم ملی، مثل بحث زبان مادری، بحثی که در حول و حوش در اصل شکل‌گیری یک سیستم سیاسی متفاوت هستش یا به نوعی میشه گفتش یکی از اصول حتی قانون اساسی رو به نوعی تشکیل میشه، اینها رو ما مورد پرسش قرار بدیم تا دیدگاه ایرانیان رو بدونیم. در بخشی از این نظرسنجی در مورد به نوعی شیوه اداره کشور به شکل کلان پرسیده شد که در اون روش‌های مثلا ساختار نظام دموکراتیک که میشه گفتش که 88% مردم بهش اقبال نشون دادن، در مورد ساختار و نظامی که بر اساس قوانین دینی اداره می‌شود، یعنی چیزی شبیه آن چیزی که در صدر در جمهوری اسلامی الان شاهد هستیم، هولوش 28% طرفدار اون هستند و می‌دونیم که هولوش 67% اعلام کردن که مخالف چنین ساختاری هستند. این در مورد ساختارهای سیاسی. اما ما به صورت جزئی‌تر در مورد شکل نظام‌های سیاسی مختلف هم پرسیدیم و خب وقتی که در مورد جمهوری سکولار، جمهوری اسلامی، پادشاهی مشروطه یا پادشاهی سلطنت مطلقه سوال شد، خب چیزی هولوش 34% جامعه به جمهوری سکولار اقبال نشون دادن، چیزی هولوش 22% جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن و 19% هم طرفدار پادشاهی مشروطه بودند و البته هولوش 3% هم خواهان سلطنت مطلقه بودند و البته میدونیم که در مورد اون سوال 21% هم اعلام کردن که دانش کافی برای پاسخ به این سوال رو ندارن. از سوی دیگه در مورد ساختار سیاسی هم سوال انجام شد و دیدیم که 37% طرفدار ساختار سیاسی یکپارچه و متمرکز هستند، چیزی هولوش 15% ساختار سیاسی یکپارچه و غیر متمرکز رو انتخاب کردن و البته هولوش 12% هم طرفدار سیستم سیاسی فدرال هستن. و البته حتی ما در این نظرسنجی در مورد بحث جدایی هم چون یک بحث بسیار به نوعی پر چالشی هستش در مورد ایران هم سوال کردیم و چیزی هولوش 6% در ایران حتی خواهان جدایی به نوعی هستن، یک جور جدایی طلبی رو به نوعی برگزیدن. ما کاری که کردیم در یکی دیگر از سوالات، ما گرایش های سیاسی یا ایدئولوژی های سیاسی مختلف رو هم مورد پرسش قرار داده بودیم، مثل مثلا گرایش به مشروطه خواهی که طرفداران پادشاهی سیاهی هستن، مثل سوسیال دموکراسی، مثل ملی مذهبی ها، مثل سبزهایی که طرفدار محیط زیست هستن و طیف های مختلفی که در هم ساختارهای آزاد سیاسی میدونیم که معمولا احزاب این گرایش ها رو دارن. همین که در ایران فرضاً میدونیم که یک سری احزابی هستن که در صورت یا گرایش های سیاسی هستن که برای مردم شناخته شده هستن، ما لیست از افرادی که انتخاب کردیم سعی کردیم تمامی این طیف ها رو تا حدی در بر بگیره و در این حال ما نظرسنجی قبلی هم که کرده بودیم افرادی که میدونستیم دسته در یک حدی شناخته شده هستن برای جامعه یا اقبالی بهشون هستش رو از این طیف های مختلف در اون لیست قرار دادیم. در بین به نوعی تقریبا 25 شخصیتی که در اون لیست بودش، آقای رضا پهلوی با 39% بیشترین اقبال عمومی رو دارن، بعد از اون ابراهیم رئیسی با 17% هستش که البته میدونیم خب به نوعی تجمیع تمامی کسانی که در صد مدافع جمهوری اسلامی اون هم در شکل نگاه به اصولی را هستن به ایشون رأی میدن، نرگس محمدی و نسرین ستوده با 15% به نوعی اقبال عمومی، مسیح علی نژاد 13%، محمود احمدی نژاد هولوش 12% و کسانی مثل آقای نوریزاد و کاوه مدنی هم با هولوش 12%، البته بعد از اونها آقایان میرحسین موسوی خاتمی و ظریف تقریبا با 5% و البته امکان اینکه کسی گزینه دیگر یا فرد دیگری رو هم خودش انتخاب کنه و اضافه کنه وجود داشت که به همین دلیل هم میبینیم که هولوش 5% افراد دیگر رو انتخاب کردن و البته 16% از جامعه هم هیچ کدام از این افراد رو انتخاب نکردن و به کسی دیگری هم به نوعی اقبال نشان ندادن.
عمار ملکی، استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه پژوهشی گمان در هلند بود و نتایج نظرسنجی این مؤسسه با رأی مثبت 19 کشور از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، به رادیو فردا میگوید:
میدونید که شورای حقوق بشر در اجلاس اسفند و فروردین خودش که مهمترین اجلاس سالانه هم هست، گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد آقای گوترش و همچنین گزارش آقای جاوید رحمان رو به دستش میرسه، به صورت کتبی اونو مطالعه میکنن نمایندگان سازمان های کشورهای مختلف و نهایتاً در روز آخر این اجلاس که امروز بود، قطعنامه‌ای که در ارتباط با تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان هست، گزارشگری ویژه ایران رو بررسی میکنن و خب بر مبنای اون گزارش ها تصمیم میگیرن که چه رأی رو بدن و خب امروز شاهد بودیم که بار دیگه حسب انتظار قطعنامه مربوط به تمدید دوره گزارشگری آقای جاوید رحمان تصدیق شد.
آقای دکتر نایب هاشم، آرای مثبتی که داده شده به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، 19 رأی مثبت بوده، 12 رأی منفی و 16 رأی ممتنع. پیشتر انتقاداتی بود نسبت به همین شورای حقوق بشر و ترکیبش. این رأی آنچنان بالایی نیست، یعنی با توجه به اینکه 12 رأی مخالف داده شده و 16 رأی ممتنع، این آیا همین برمیگرده به مسئله شورای حقوق بشر ملل متحد که ترکیبش مورد انتقاد قرار داشته در سالهای گذشته؟
نه، و بخشاً خب به هر حال می‌دونید که وقتی شورای حقوق بشر تشکیل شد، بعضی از کشورها اعتقاد داشتن که در مجمع عمومی باید کشورها 2/3 آرا رو کسب بکنن تا به عضویت شورای حقوق بشر در بیان. به خاطر همین برای مدتی ایالات متحده آمریکا نپذیرفت که عضو شورای حقوق بشر بشه، ولی نهایتاً پذیرفت که عضو شورای حقوق بشر بشه. شورای حقوق بشر به هر حال با کمیسیون قبلی اون متفاوت هست و خب این حداقل انگیزه برای من بوده که در این سال‌ها همکاری بیشتری داشته باشم با شورای حقوق بشر به جای اون کمیسیون حقوق بشر. ولی واقعیت این است که در سال 1/3 اعضای شورا همیشه تغییر میکنن و خب میتونه سال به سال متفاوت باشه. امسال و سال گذشته بعضی کشورها که قبلا مشکل داشتن در اومدن به شورای حقوق بشر، برای اینکه بعضی سالها تعداد داوطلبها بنظر کافی نیست، دوباره به شورای حقوق بشر پذیرفته شدن. کشورهای مثل روسیه که خب یک بار رأی نیاورد به خاطر اینکه کاندید دیگری بود در اون حوزه، در اون محدوده جغرافیایی، و خب در این 2 گذشته این کشور رأی مخالف داده. برای چون ترکیب عوض میشه، ما شاهد بودیم که در این 11 که تصویب شده این قطعنامه، آرا بالا پایین شده، ولی که حتی داشتیم در واقع مقطعی که تعداد آرای مخالف بیش از این بوده، بیش از تعدادی که امروز ما شاهدش بودیم. بنابراین این رو نمیشه به حساب آورد. مهم این هستش که هر ساله در شورای حقوق بشر قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران تصویب میشه، به خاطر نقض فاحش، گسترده و سازمان یافته نقض حقوق بشر در جامعه ایران.
خب میدونیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران سالهاست که امکان اینکه بتونه سفر کنه و از نزدیک مسائل رو ارزیابی کنه، بررسی کنه، براش سفر به ایران امکانش وجود نداشته. آیا اکنون میشه انتظار داشت که بتونه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد به ایران سفر کنه و از نزدیک مسائل رو بسنجه، یا اینکه باز فکر میکنیم که اجازه سفر به وی داده نخواهد شد؟
در شرایط کنونی شاید هنوز اجازه سفر داده نشه، ولی خب ما شاهد این بودیم که آقای گالیندوپول و آقای کاپیتون در سالها پیش تونسته بودن گزارشگر ویژه ایران بودن در دوره قبل از همین 11 سال گذشته که به ایران سفر بکنن و خب گزارش‌های خودشون رو ارائه بدن. خب این یک تجربه هست. یه تجربه دیگه هم در مورد کشورهای مثل ایران که سالها مخالف حضور گزارشگرهای ویژه کشوری هستن، مثلا در مورد میانمار بوده در سالهای پیش که وقتی میزان اعتراضات در داخل کشور، البته میانمار این یکی دو سال گذشته رو نمیگم، مربوط به چندین سال پیش هست، وقتی که میزان اعتراضات در کشور بالا بوده، نهایتا اون کشور گزارشگر ویژه رو که راه نمیداده مجبور شده که راه بده و بتونن از اون کشور دیدار بکنن. بنابراین من به سهم خودم و خب مدافعان حقوق بشر دیگر امید خودمون رو از دست نمیدیم تا وقتی که کرسی گزارشگری ویژه ایران وجود داره که گزارشگر ویژه ایران در یک مقطعی بتونه به کشور سفر بکنه. نکته دیگه هم این است که خب علاوه بر گزارشگر ویژه یک دعوت باز میشه گفت 20 چند ساله وجود داره از کمیسر عالی حقوق بشر که به ایران سفر بکنه. یعنی این دعوت رو جمهوری اسلامی کرده، ولی خب از اونجایی که این مدت هم کمیسرهای عالی متعددی عوض شدن، ولیکن خب از اونجایی که اون خواستهای کمیساریای عالی رو نمیخواسته به پذیر جمهوری اسلامی تا حالا این سفر میسر نشده. خب طبیعیه که چه گزارشگری ویژه و چه کمیسر عالی حقوق بشر وقتی که به کشور سفر میکنن خواهان این هستن که از همه جا بتوانن دیدار بکنن و در اینکه یک سفر توریستی داشته باشن به کشور.
دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر بود در اتریش. سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری اعدام در ملأ عام که به دلیل واگیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پی صدور حکم اعدام در ملأ عام برای دو متهم در شهر اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران درباره از سرگیری این نوع مجازات در ایران هشدار داد. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان در روز 7 فروردین اعلام کرده بود که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. در پی اعلام این خبر، سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه درباره از سرگیری اجرای این شکل از اعدام که به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در سیستم قضایی ایران به عنوان مجازاتی که نقض حقوق بشر خوانده می شود درباره حکم اعدام در ملأ عام به رادیو فردا گفت:
اخباری رسیده، حالا بعضی از هم نمایندگان سابق مجلس، افرادی در ارگان‌های امنیتی در مورد این صحبت کردن که احکام ملأ عام باید دوباره شروع شه. در آخرین موردی که ما بیانیه دادیم کلن دو نفر رو به اعدام در ملأ عام محکوم کردن. من فکر میکنم برمیگرده به دلیل اعدام در ملأ عام. ببینید کلن جمهوری اسلامی از اعدام برای پیشگیری از جرم استفاده نمی کنه، بلکه هدفش ایجاد ارعاب در جامعه است و ارعاب هم به خاطر اینکه مردم از حکومت بترسند و اعتراض نکنند، و به همین دلیله که قوانینی که حالا پیشنهادش هم اومده، لایحه هم وجود داشته برای اینکه احکام ملأ عام کلن به طور کلی اجرا نشن، تصویب نمیشه، چون که در جمهوری اسلامی مردم نیستن که تصمیم میگیرند. تا اگر نمایندگان مجلس هم به دلایلی بخوان چنین لایحه‌ای رو تصویب کنند، شورای نگهبان و کلاً رهبر جمهوری اسلامی این اجازه رو متاسفانه نمیده، چون که به مصلحت نظام نیست که ترس مردم بریزه.
صدور حکم اعدام در سیستم قضایی ایران و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است و در دوره ای هم این اعدام ها در ملأ عام سیر نزولی پیدا کرد. اما چرا دوباره این روند از سر گرفته شده است؟ محمود امیری مقدم.
دلیل اینکه احکام ملأ عام اجرا نشدند، ببینیم در سال 2008 میلادی، یعنی سال 87، اون موقع رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی بخشنامه ای صادر کرد که گفت که احکام ملأ عام کمتر انجام بشه، فقط پس از اینکه خود ایشون تایید کردند. بعد این رو هم گفتن که اجازه نیست کسی عکس بگیره از این اعدام های ملأ عام. دلیلشون اعتراض های بین المللی بود، چون مدتی تعداد بسیار زیادی رو در ملأ عام اعدام کرده بودن که دیگه به مصلحت نظام نبود در صحنه بین الملل که این انجام بشه. بعدن بعد از اعتراضات سال 88 که نیاز حکومت دوباره بیشتر شد به ایجاد رعب و وحشت، اعدام های ملأ عام تعدادشون بالا رفت و مطبوعات هم منتشر می کردند. و حالا هم به اینجا رسیدیم که از روی ناچاری به خاطر مسئله کرونا اعدام‌ها رو متوقف کردن، اعدام‌های ملأ عام، و دوباره میخوان شروع کنند. و من امیدوار هستم که مردم با اعتراض و همچنین نهادهای بین‌المللی فشار بیارن روی جمهوری اسلامی که دوباره به مصلحت نظام نباشه این اعدام‌ها. اکثریت مردم در ایران، حدود 80% در نظرسنجی که سال گذشته انجام شد، مخالف اعدام ملأ عام هستند. خیلی ها در درون همین نظام هم، بعضی از حتی روحانیون هم گفتن که اصلا هیچ پایه شرعی نداره، تنها هدفش ایجاد رعب و وحشت هست.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در اواخر اسفند سال گذشته در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند که از میان این اعدام شدگان 40 نفر شهروند بلوچ و 50 تن از شهروندان کرد بودند. بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، در فروردین 1400 ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان داشته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بهای نفت که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین روندی سعودی را طی می‌کرد، از روز پنجشنبه بالاخره کاهش اندک و نسبی را شروع کرد. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
درست یک ماه پیش و در هفتمین روز تهاجم روسیه به اوکراین بود که بهای هر بشکه نفت برنت به 113 دلار رسید. این بالاترین نرخ در 7 سال گذشته بود. روسیه حتی اعلام کرد در صورتی که نفت او تحریم شود، قیمت نفت تا 300 دلار در هر بشکه نیز افزایش خواهد یافت. اما پس از حدود 40 روز التهاب در بازار نفت، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا و همچنین اوپک توانست تا حدودی به کاهش نسبی بهای جهانی نفت منجر شود و قیمت هر بشکه نفت برنت را به 108 دلار برساند. اگرچه این قیمت هنوز بسیار بالاتر از دوران قبل از تهاجم روسیه به اوکراین است. روز پنجشنبه 11 فروردین اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند که تولید روزانه نفت خود را از ماه آینده میلادی 30 روز دیگر حدود 430 هزار بشکه افزایش دهند. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 180 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت کشور را آزاد می‌کند و بدین ترتیب برای 6 ماه روزانه 1 میلیون بشکه نفت اضافی راهی بازار خواهد شد. مرتاد سید اسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، دلایل دیگری را هم برای کاهش نسبی بهای جهانی نفت برمی شمارد.
علاوه بر آزادسازی ذخایر استراتژیک ایالات متحده و تصمیمات اوپک، دولت نروژ آنچنان نفت فروخته که معادل 6 برابر پیشبینی بودجه الان پول وارد خزانه این کشور شده و مقامات نروژی حتی نمیدونند که با این پولها چه بکنند. همچنین میزان نفتکش های اقیانوس پیمای ایران الان معادل 50 روز تقاضایی هست که به واسطه جنگ اوکراین یک افزایش تقاضا در بازارها به وجود اومده. این رو اگر در کنار تصمیمات اوپک ما بخواهیم بگذاریم که البته کمی سست هست و پیش بینی رو اندکی سخت میکنه برای طولانی مدت، میتونیم یک تصویر واضح تری رو از این روزها داشته باشیم.
در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های گسترده غرب علیه مسکو، آژانس بین المللی انرژی به تازگی هشدار داد که صادرات نفت روسیه از ماه جاری میلادی میتواند 30% کاهش یابد. روسیه قبل از حمله به اوکراین روزانه 8 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی صادر میکرد. در میان اعضای اوپک به غیر از ایران و ونزوئلا که با تحریم های آمریکا مواجه هستند، عربستان و امارات ظرفیت تولید نفت اضافی برای جبران افت صادرات نفت روسیه را دارند. اما تا کنون تمایلی به خروج از توافق اوپک و کشورهای همپیمان و افزایش چشمگیر تولید نفت نشان ندادند. در ایران ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 11 فروردین گفت شرایط فروش نفت خام کشور به پیش از تحریم‌ها رسیده است. ابراهیم رئیسی بدون اشاره به جزئیات گفت پول فروش نفت در دولت او به کشور باز می‌گردد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز 24 اسفند با انتشار گزارشی افزایش تولید و قیمت نفت ایران در ماه فوریه را تایید کرد. مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد در نروژ از عواملی که به افزایش صادرات نفت ایران منجر شده است میگوید.
در خصوص ادعاهای ابراهیم رئیسی باید گفتش که این ادعاها تقریبا درست هست. با توجه به افزایش تولید نفت ایران، افزایش فروش نفت ایران با توجه به تحریم ها و همچنین مشکلاتی که در خصوص جنگ اوکراین پیش اومده، در داخل مذاکرات یک سری مذاکرات در درون مذاکرات اصلی هم انجام شد که پیشنهاداتی به ایران شد که این ذخایر نفتش را راحت‌تر بتونه بفروشه و حتی پیشنهادات گازی داده شد که ابراهیم رئیسی پس از گرفتن پیام با اون امر مخالفت کرد. با توجه به جمعی جهات نشون داده میشه که فروش نفت ایران الان افزایش پیدا کرده، اما در خصوص ادعای ایشون که میزان فروش و قبل از میزان تحریم ها بازگشته، این احتیاج به رستی‌آزمایی بیشتر داره.
در ماه‌های گذشته صادرات نفت ایران افزایش یافته و بر اساس گزارش نهادهای ردیابی نفتکش‌ها به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. بخشی از نفت ایران توسط سپاه پاسداران و از طریق غیر متعارف صادر می شود. پیش از آغاز تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، صادرات نفت ایران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود.
43 سال قبل و قبل از بدر کردن نحسی 13، در یک چنین روزی رفراندومی صورت گرفت که بعداً به اسم روز جمهوری اسلامی ثبت شد. محمد زرقامی.
آخرین انتخابات ایران تقریبا فاصله 8 ماهه دارد از 43 سالگی برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی. آمار را که نگاه می کنیم، نسبت جمعیت بیش از 30 میلیونی آن زمان با امروز، میزان مشارکت 98.2% شهروندان با اتکا به آمار رسمی اعلام شده، با مشارکت رای دهندگان به آخرین رئیس جمهور برابری نمی کند. این را آمار اعلام شده وزیر کشور وقت عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید.
میزان مشارکت 48.8%.
در آن همه پرسی هم که در ادبیات رسمی انتخاباتی آزاد نامیده شده، آیت الله خمینی میداندار بود و شکل حکومت آینده را با تاختن بر دیگر رهبران انقلابی حکم کرده بود، تا بگوید اگر مهدی بازرگان، نخست وزیر موقت یا هر کس دیگری میگوید جمهوری دموکراتیک اسلامی، باید زبان در کام بگیرد.
این تقلیدها را کنار بگذارید، این سرزدگیها را کنار بگذارید. به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد باید، نه حرف کم.
نگاه آیت الله خمینی به مقوله جمهوری اسلامی و حلقه روحانیون تنفس سالار گرداگرد او عرصه را بر نخست وزیر دولت موقت و برگزار کننده آنچه اولین همپرسی آزاد در تاریخ انقلاب اسلامی بهمن 57 مینامند هم تنگ می کند.
همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.
اگر آیت الله خمینی برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به همه پرسی می‌گذارد و یا رهبر بعدی آیت الله خامنه ای اصلاح آن را، اما حرف یکی است، همانی که رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با برجسته کردن حرف‌های او تکرار می‌کنند.
بارها و بارها آقا اعلام کردند که شرکت در انتخابات نه فقط رأی به کاندیدای مورد نظره، بلکه رأی به اصل نظام و جمهوری اسلامی.
انتخاب آخرین رئیس جمهور را بگذارید در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 با میزان مشارکت 42.5% رأی دهندگان که همه آن را پایین ترین میزان نرخ مشارکت عمومی ارزیابی کردند و عبدالرضا رحمانی فضلی از چند حادثه تاریخی گفت تا بگوید چرا اقبال انتخاباتی کم بود.
به دلیل اتفاقات آبان ماه، شهادت سردار سلیمانی، جان باختن تعدادی از هموطنان در سقوط هواپیمای مسافربری و نیز شیوع بیماری کرونا،
روند کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات ها به عنوان آنچه معیار دلبستگی به جمهوری اسلامی از سوی آیت الله خامنه ای نامیده می شود در سال 1382 هم قابل رؤیت بود.
آنچه که من مشاهده کردم، بی تفاوت شدن مردم، انومی سیاسی اجتماعی تسلسل به کل انتخابات، یعنی که فکر میکنن تأثیری در زندگیشون نداره و اگر رأی اینقدر مهمه که در سر بزنگاه اینقدر روش تأثیر بحث میکنن، پس این رأی متعلق به اوناست، حالا که در سرنوشتشون تأثیری نداره بهتره رأی ندن.
علیبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، نظر خودش رو درباره انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی میگفت.
هرچه بر پیچیدگی‌ها و برخوردهای قهری سیاسی حتی با نزدیکترین افراد به نظام حاکم افزوده شد، چاره‌ای نبود تا برای سنجش تاب‌آوری نظام حرف‌هایی از جنس تابویی به نام رفراندوم هم زده شود.
این ساز و کارش در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، اصل 59 به این سادگی اجرا نمیشه، ولی حالا لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است میشه بعد از 40 چند سال یه بار در یه موضوع مهم.
حسن روحانی بود رئیس جمهور پیچین، همه پرسی به شعار شهروندان معترض هم تبدیل میشود، هرچند حرف آنها با حکومت حرف دیگر است. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و از امضا کنندگان درخواست برای برگزاری رفراندومی برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی در سال 1396.
من به عنوان یک حقوقدان به درخواست آقای روحانی برای رفراندوم میگویم که آنچه که شما میخواهید با آنچه که ما مطالبه کردیم کاملا تفاوت میکنه. منظور ما گفتن نه به جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی زمانی با این سرود رسمی خود را پیوند دهنده دین و دنیای مردم ایران معرفی کرده بود. تصویری که به گفته حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، با تقویت بحث ولایت گرایی چیزی برای مشروطه نصف و نیمه هم باقی نگذاشته است.
که حاکمیت ما به خاطر مشکلات عدیده نظری و عملی و به خاطر تأخر فرهنگی گویی که کلیتش رو در نوع رودخانه دروغ و فریب قسل تعمید دادن. خود بدیهی است که اینا نمیتونن دین مردم تعمیم بکنن و نه به دنیای مردم بپردازن.
دوازده فروردین 1401 روز جمهوری اسلامی تصویری است آکنده از افرادی که در فواصل گوناگون این حکومت کنار گذاشته شدند، چیزی که در سالهای اخیر با قدرت گرفتن تنفس سالاران نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شتاب بیشتری هم گرفته. دوازدهم فروردین 1388 هادی قفاری، عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام، در برنامه 30 سالگی انقلاب ایران از رادیو فردا نسبت به آینده حکومتی که آیت الله خمینی پیریخت هشدار داده بود.
باید حاکمیت اکثریت بداند که اقلیت اینجور نیست که امروز اقلیت بسید. خدا نکرده ممکنه اون فلان کشور
همون اقلیت فرد اکثریت بشه، وقت اگر نعوذ بالله خدا نکرده به قول قدیم میگفتن که خاک تو دهنمون، اگه اون اقلیت مسلط بشه و این دفعه بخواد حالگیری بکنه کی دما بشه میده.
هشداری پیش از اتفاقات سال 88 و جنبش موسوم به سبز، رخدادی که موجی از خشونت‌های دولتی را به همراه حذف و حصر چهره‌های نزدیک به حکومت در پی داشت.
2042-02-21-12-21-12 و 13 پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.